بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره قضاوت بر ضد مدعا علیه غائب بود و مسئله دوم درباره اینکه آیا این حقوق حقوق الناس است یا حقوق الله، و گفتند که در حقوق الناس بر ضد غائب قضاوت می شود ولی در حقوق الله قضاوت نمی شود، و دلایلش هم بیان شد. بعد رسیدیم به اینجا که ممکن است یک حکمی مشتمل بر دو حق باشد و اون چیزی که ادعا شده و در محکمه آمده این هم درش حق الله باشد و هم حق الناس، که گفتند اینجا خب اختلاف نظر وجود داره. البته عده زیادی با قاطعیت گفتند که در حق الله میتونه حکم صادر بکنند ولی در حق الناس میتونن، اما در حق الله نمیتونن. ولی مرحوم محقق حلی رضوان الله علیه ایشون تردید داشتند در اینکه ما اینجا بگیم آیا فقط باید خسارت رو پرداخت بکنه و باید مال رو ادا بکنه و بریدن دست و در واقع چهار انگشت نباشه. اینجا تردید داشتم که محقق نجفی هم گفتن غیر از مصنف هم شخص دیگری رو پیدا نکردم که این تردید رو داشته باشه. حالا چون این خب حالا برای عزیزانی که نبودند و کاملا هم به بحث امروز ربط داره، من اون عبارت رو دوباره میخونم. منتها بحث امروز یک دقت مضاعفی میخواد، یه نکات بسیار دقیقی داره تا انسان خوب متوجه بشه، چون بحث علل حقیقی و علل شرعی رو اینجا بیان میکنن و بحث این است که آیا این خود سرقت که علت برای هم حق الله قرار گرفته که بحث بریدن انگشتان باشه و هم حق الناس که دادن و ادای مال باشه، اینجا بحث شده که چه کار باید بکنیم. خود در واقع شهید ثانی میان از تعلیلی که محقق حلی کردند، البته این تعلیل رو محقق نجفی برای ایشون آوردن، ولی خب اون وچه تردیدش رو بیان کردن، در واقع از این تعلیل شهید ثانی میان جواب میدن و بعد از جوابی که میدن محقق اردبیلی، البته اینجا اسمی از کتاب و خود شخصیت بزرگوار محقق اردبیلی برده نمیشه، ولی میگن که منظور مجموع الفایده است، اگرچه تفاوت زیادی در الفاظ هم وجود داره. حالا یه مقدار عبارت خونده بشه بعد تک تک بازم توضیح میدم. صفحه 223، همون چهار خطی که جلسه گذشته خوندم امروز هم میخونم. و هین ازن فلو اشتمل الحکم المدعا به علی الحقین المعینین قضا به ما یختص الناس. هر تو بعضی هم گفتم قضیه به ما یختص الناس، هر دو تا درست. دون حق الله و ذالک کالسرقه تقوم بها البینة علی الغائب فیقضا بها بالغرم. اون چیه؟ اون قاعده معروف من علیه الغرم فله الغنم. قاعده معروف هست کسی که باید خسارت بده اگر غنیمتی و منفعتی چیزم باشه مال اون دیگه اون طرف میشه. این خب یه قاعده است. لما عرفته ولیکن فی المتن و فی القضاء بالقطع تردد، لأنهما معلولا علة واحده، فلا وجه لتبعیض مقتضاها ولم نجده لغیره، بل هو مناف لجزمه السابق ان کان المراد من اطلاقه ما یشمل المقام یا یشمل المقام. هر دو درسته. حالا که این توضیحات داده شد در رابطه با حق الناس و حق الله، شق سومش اینه که و صورت سوم این است که حکمی که ادعا شده درباره اون، خب چون مدعی وقتی میاد محکمه از قاضی چی میخواد؟ صدور حکم میخواد دیگه. یه وقت این صدور حکمی که میخواد حق الله، خب اینجا گفتیم برای قاضی ضد غایب نمیتونه صادر کنه. یه وقت حق الناس میتونه و باید این کار انجام بده. یه وقت مشتمله بر هر دو حق، از بر هر دو حق معین که منظور حق الله و حق الناس باشه. خب حاکم قضاوت میکند به چیزی که اختصاص به مردم داره، یعنی حق الله، حق الناس، که همون مال باشه. منتها دون حق الله نسبت به حق الله نمیتونه حکم صادر بکنه. و ذالکه، این عرض کردم اینی که مشتمل بر دو حق است مثل چیه؟ مثل سرقت و دزدیه که اقامه میشود به اون سرقت بینه بر ضد غائب. پس قضاوت می شود درباره اون سرقت به غرم، که عرض کردم یعنی غرم المال به معنی خسارت و ضرر مالی است، یا پرداخت خسارت و ضرر مالی. اینو نسبت چون حق الناسه دربارش میتونه بکنه بر ضد غائب، ولی دون القتل، غیر از بریدن دست، که عرض کردم بریدن فقط 4 انگشت به جز انگشت شست. لما عرفته، چرا اینطور باشه؟ چرا شما تفاوت قائل میشید؟ چرا فرق قائل میشید؟ لما عرفته، خب چون گفتیم که حقوق الله مبنی بر چیه؟ مبنی بر تخفیفه، ولی برخلاف حقوق الناس که مبنی بر چیه؟ احتیاطه. با هم دیگه فرق داشت. لکن در متن، یعنی شرایع جلد 4 صفحه 77 چه اومده؟ و در قضا به قطع و بریدن دست که در واقع بریدن 4 انگشت هست، اینجا تردید وجود دارد. خب وچه تردیدش چیه؟ در را ای کاش هر دو وچهش میگفتن. معمولا مرسوم اینی که وقتی دارن در جای تردیدی وجود داره، هر دو وجه میارن، وجه نفیش رو میارن، وجه اثباتش رو میارن، تا طرف متوجه بشه به چه دلیل این طور باشه، به چه دلیل اون بر. ولی ایشون فقط تعلیل برای قطعیت رو آوردن. یعنی چی باشه؟ یعنی هم حق الله حکم بشه، هم حق الناس حکم بشه. تعلیل برای اون آوردن. منتها کار بهتر کی انجام دادن؟ مرحوم شهید ثانی. شهید ثانی رو بنویسید. ایشون برای هر دو تا رو تعلیل آوردن و این بهتره. مسالک جلد 13 صفحه 469. شهید ثانی رضوان الله علیه اینطور گفتن: من حیث انه حق لله فینبغی الا یثبت. اینو بالاش می‌نویسید وجه عدم القطع، یعنی وجه اینه که فقط حکم به حق الناس بشه، حکم به حق الله نشه، بریدنی در کار نمشه. این وجهشه. ادامش: و من انهما معلولا علت واحده، همون چیزی که مرحوم محقق نجفی اینجا در کنار عبارت شرایع آوردن. این وجهشه. وجه قطعه، اون وجه عدم القطع بود، این وجه قطعشه. انهما یعنی که هما میخوره به اون غرم و قطعه، نه هم خسارت بده و هم انگشتاش قطع بشه. این هر دو وجهشو ایشون اومدن گفتن. منتها محقق نجفی فقط تعلیل برای قطعیت رو گفتن، اون رو نگفتن. لأنهما، برای این که این غرم و قطع، قطعیت که همون قطع 4 انگشت باشه، این دوتا معلول علت واحد هستن. علت واحد این همون سرقت. به چه علت اینجا غرم؟ چون سرقت. چرا قطع؟ سرقت. اینا هر دوتا معلول علت واحدن. پس وجهی برای تبعیض مقتضای این علت نیست که همون سرقت باشد. و چون نمیشون تبعیض قائل میشه، چطور شد حالا یه چیزی که میخواد اقتضا داشته باشه چرا جلوی 50 درصدش میکنید و اقتضا کامل بهش بدید؟ اینجا اقتضای هم قطعیت داره هم اقتضای غرم و خسارت مالی داره. اینو ایشون میگه. عرض کردم دیگه، تعلیل برای قطعیته. ایشون فقط یه بچه آوردن، تحلیل فقط برای قطعیته. و من پیدا نکردم اون تردید را برای غیر مصنف، بلکه این تردید مصنف منافات دارد با جزم سابق ایشون در مسئله اول. اونجا با قاطعیت اومدن گفتن خب میشه بر ضد غایب حکم صادر کرد دیگه، این حالت، این چرا اینطور گفته میشه؟ این حالت تردید شما دارید، با قاطعیت بیاد بگید. البته در صورتی منافات خواهد داشت اگر مراد مصنف از اون اطلاقی که دارن، اگر مراد از اطلاق مصنف اون چیزی باشد که شامل مقام می شود، که حکم مدابه شامل دو حقه، هم حق الله و حق الناس. وگرنه کسی بگه نه ایشون نسبت به این قضیه ساکته، این یک بیان جدایی می خواد. اگر مراد این باشه این منافات داره، اگر مراد این نباشه منافاتی نخواهد بود. این از این قضیه. بل فی المسالک، بل فی المسالک ان باقی الاصحاب، البته تو اون ان یا ان تو مسالک نیومده، اومده فی المسالک، اومده باقی الاصحاب قطعوا بالفرق و انتفاء القطع نظرن الى وجود المانع من الحکم فی احده ما دون الاخر. بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 469، حالا کل عبارت بخونم. و تخلف احد المعلولین لمانع واقع کثیرن و منه فی هذا المثال لو اقر بالسرقه مرتن فإنه يثبت عليه المال دون القطع ولو كان المقر محجورا عليه. این کلمه غلطه، مجهود نیست، محجور. محجورا عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال. شهید ثانی یه عبارت هم اضافه کردن اینجا که شما متاسفانه نیاوردن، ای کاش می آوردن. در مسالک داره فلیکن هنا کذالک، در مسالک آمده است فلیکن هنا کذالک، بعد از همین دون المال که ایشون نیوردن. والاصلو فیه ان هذه لیست علل حقیقیتا، این اشتباه، حقیقتا نیست، حقیقیتا و انما هی معرفات للاحکام. این معرفات الاحکام نیست، معرفات للاحکام، درسته. خب توضیحاتی داره. شهید ثانی در مسالک جلد 13 صفحه 469 در واقع از این تعلیلی که بالا اومده جواب دادن که شما بیاد اینجا خب اون رو بیارید که این غرم و قطع معلول علت واحد باشه. ایشون گفتن که بقیه اصحاب غیر از مرحوم محقق حلی، اونها قطع پیدا کردن، اصلا تردید ندارن، تردید فقط مال محقق حلیه، اونها قطع پیدا کردن به فرق، مثل این فرق بین حق الله و حق الناس در مانحنفی، مثل سرقتی که مشتمل بر دو حقه، فرق یعنی فرق بین حق الله و حق الناس و منتفی بودن قطع. یعنی میگن اینجا چون نمیتونید حکم به بریدن انگشتان بدید، اونها قطع پیدا کردن، این هیچ تردیدی ندارن. چرا این کار کردن؟ چرا قطع دارن به فرق بین حق الله حق الناس در مانحنفی و منتفی بودن بریدن انگشتان؟ از حیث نظر کردن به وجود مانع از حکم در یکی از این دو حق که قطع باشد دون الاخر که مال باشد. اینا رو قبل و بعدش متوجه شید، تو یکی از اینها مشکل وجود داره، مانع داریم، نمیتونیم قطعیت بکنیم، چون اینجا بحث حضور نیست که، یا حاضر بود یه حرفی، یا غایبه. بین حاضر غایب در این قسمت فرق وجود داره. منتها آیت الله سبحانی در نظام القضای و شهادت جلد یک صفحه 459 ایشون به این تعبیر مانع شهید ثانی اشکال میکنن، میگن التعبیر به وجود المانع غیر جیدن، این تعبیر خوب نیست. خب چه تعبیر خوبه؟ بلی الاولا التحلیل به فقد المقتضی. من تعجبم نمیدونم اینو ایشون واقعا مد نظرشون تحلیل بوده یا اونجا حروفچینش اون اشتباه کرده، چون بحث اشتباه اشکال به تعبیره. دوباره اینجا چی بگن؟ چی؟ بلی الاولا التعبیر به فقد المقتضی، ولی آوردن التحلیل به فقد المقتضی. حالا لما عرفت من عدم الدلیل، اینجا باید به جای به وجود الما اینجا بگن نظرن الى وجود المانع، ای کاششون میگفتن به فقد المقتضی، تعبیر به فقد المقتضی به کار میبردن. نظرشون حالا خیلی مهم نیست. بعد شهید ثانی میگن و تخلف یکی از دو معلول. چرا تخلف؟ لمانه مربوط میشه به تخلف. چرا تخلف بکند یکی از این دو معلول؟ لمانه، برای مانعی که وجود داره. این تخلف یکی از دو معلول برای مانعی واقع اون کثیرا، زیاد واقع شده که یکی یکیشو عملیاتیش بکنیم ولی یکی عملیاتی نشه چون مانعی وجود داره. خب و منهو یعنی از این تخلف، از این تخلف احد المعلولین لمانه. مثالش چیه؟ میگه و از این تخلف در این مثال، مثال ما چی بود؟ بحث سرقت بود دیگه. اینو چجوری تبیینش میکنید؟ ایشون میگن اگر اقرار کند به سرقت، تعجب. خب یکی میگه یعنی چه اقرار کنه؟ او که غایبه، چجوری میخواد اقرار کنه؟ اینجا منظور مدعا علیه حاضره. بنویسید اقرار مدعا علیه حاضر، اشتباه نشه، چون درباره غایب که اقرار معنا نداره که. ما همون مشکلمون که اون غایبه و غایب امکان نه انکار داره نه امکان اقرار داره. از اون تخلف در این مثال این است که اگر مدعی حاضر اقرار کند به سرقت، مرتن یک بار اقرار بکنه. خوب دقت کنی، خیلی دقیقا، پس ثابت می شود بر اون مقر مال دون القطع. چرا؟ دقت کنید، چون اگر دوبار اقرار کند قطع می شود. اینجا کنارش بنویسید، در صورت این اقرار قطعیت رو داره که دوبار اقرار باشه، ولی این چیکار کرده؟ یک بار اقرار کرده. حالا که یک بار اقرار کرده، اینجا حق الله که قطعیت باشد اعمال نمی شود، اما مال چی میشه؟ اعمال میشه. دقت کنید، بعد اینجا میگن چی؟ ثابت می شود بر اون مال دون القطع، چون یک بار اقرار کافی نیست. این درباره مدعی حاضر. خوب دقت کنید. و اگر مقر، خوب دقت کنید، این و قبل از ولو این نقطه میخواد، این لای وصلی نخونید، بعد از القطع نقطه میخواد. حالا یه شک دیگه دقت کنید، حالا یه وقت اومده و اگر مقر محجورن علی باشه، ممنوع باشه، نتونه ممنوع از تصرفات و معاملات این چیزا باشه، اگر مقر محجورن علیه باشه در مال، محجورن علیه در مال باشه، اینجا چی کار بکنیم؟ خوب دقت کنیم، قبل از ثبته ویرگولی میخواد، درنگی میخواد، اون جواب و جزاشه. ثابت است حکم، ثابت میشود حکم در قطع بریدن دست دون المال. چرا؟ چون اینجا دیگه محجور در ماله، مال نمیتونه بده. حالا که نمیتونه مال بده، چیزی باید بده دیگه. اینجا ثابت میشود حکم در بریدن دست غیر از مال. بعد این شهید ثانی گفتن فلیکن هنا کذلک. خب اینجا هم مثل همین مانحنفی قرار بدید، همین بحثو مثل مانحنفی قرار بدید، این طور باشد. فلیکن هنا کذلک، پس باید اینجا هم که بحث حکم مشتمل بر دو حق رو مثل این مثالی که زدیم قرار بدید، اینطوری شما قرار بدید. و اصل در این فرق چیه؟ خود شهید ثانی میگن و اصل در این فرق گذاشتن این است که این علت، یا در واقع این علل شرعی، حاضری هم میتونید به این علت بزنید، هم به علل بزنید، هم بگید علل شرعی. این علل، علل حقیقی نیستند. البته بعضی تعبیر علل تکوینی هم به کار میبرن، اشکال نداره، چه بگیم علل عقلی، چه بگیم علل تکوینی، چه علل حقیقی بگیم، اینا همشون یکیه. میگن آقا این علل شرعی، اینها علل حقیقی نیستند. پس چی هستند؟ و انما هی، این علل و این علت در واقع مثل یکی، مثل چی؟ مثل همین سرقت. این سرقت، این چیه؟ این معرفات احکام است. یعنی برخی میگن، بنویسید، برخی میگویند علل شرعی معرفات از اسباب واقعی هستند، خودشون مستقیما سبب واقعی و علت حقیقی و واقعی و تکمیلی نیستند، معرف از اون اسباب واقعی هستند. خب این توضیح بازم کافی نیست. خب چه کسی اینو اومده خوب توضیح داده؟ این معرف احکام یعنی چه؟ معرفات یعنی چه؟ بنویسید. مرحوم محقق اردبیلی در جلد 12 مجموع الفائده، جلد 12 صفحه 207، معرفیت رو معنا کردن. این یعنی چه؟ وقتی میگیم معرفیت، وقتی میگیم علل معرفاتن، یعنی چه؟ این علل حقیقی نیستن، یعنی چه؟ گفتن معنا المعرفیه العلامة التي نسبها الشارع دليلا على الحكم بمعنى كل من له أهلية، كل من له أهلية معرفة الحكم اذا عرفها، به معنا کل من له اهلیت الحکم اذا عرفها یعرف ثبوت الحکم من الله تعالی فی تلک الواقعه. خیلی خوب اینو تبیین کردن. این که میگه معرفیت به چه معناست، اینو تبیین کردن. بعد یه مشکل اساسی که اینجا وجود داره متاسفانه، در من اصلا کلن کل ابواب فقهی و منابع زیاد فقهی رو بررسی کردم که اصلا نظرشون فقها و خود مرحوم محقق نجفی هم متاسفانه، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلاف کثیرا، شد در همین جواهرشون تعابیرشون متفاوته و با هم قابل جمع نیست. حالا عرض میکنم ایشون این مقدار توضیحات اینا نیاز داره، بعد میریم سر عبارت خوندن و اون مناقشه‌ای که وجود داره. ببینید، بعضی میگن که علل حقیقی علل مقتضی هستند و علل تامه هستند، یعنی که همین که اومد معلول باید تحقق پیدا کنه. چرا سرقت همه اون که معلولاش تحقق پیدا نمی‌کنه؟ چون علل حقیقی نیست، معرفاته. نه، علل شرعی هستند، معرفات هستند. علل تامه و علل اینطور نیست که علل مقتضی باشن کنارش باشه. خب علل حقیقی مثل چه؟ مثل نار نسبت به حرارت میشه علل حقیقی، درست شد؟ مثل نار و حرارت نیست که نه آقا این بود، آقا چون این حالا که این سرقت اومد هر دو در کنارش هست. نه، چون این از علل حقیقی نیست بلکه از علل شرعی هست و اینها معرفات هستند و اقتضا ندارند، درست شد؟ ممکنه یه برشو بگیره، یه معلولش اعمال بشه، یه معلولش اعمال نشه. این از این. خود مرحوم صاحب جواهر در کل کتاباش، همین مجلداتشون من بررسی کردم، حالا تا اونجا که من دست پیدا کردم، ایشون بنویسید خوب دقت کنید، بحثا خیلی دقیقه. این در جلد 6 جواهر صفحه 281 ایشون اونجا نوشتن که ایشون بنویسید علل شرعی را معرفات میدانند. خوب دقت کنید، تو اونجا گفتن علل شرعی هم معرفاته، ولی متاسفانه در جلد 22 صفحه 286 علل شرعی را در حکم علل عقلی می دانند. این اون با اون مطلب قبلی قابل جمع نیست. شما از یه طرف میگید علل شرعی معرفاتن، وقتی میگید معرفات قابل جمع نیست که بگید اینا در حکم علل عقلی هستن، چون چیزی نیست. اگه در حکم علل عقلی بود باید شما اتفاقا همینجا بایستی قائل میشدی به چی؟ هم غرم هم قطع، ولی که خودتون بعد از عبارت ایشون زدید بالغرم دون القطع. ببینید شما بخدم اشکال کنم مستند دادم حرف میزنه دیگه، چه بعضی اصلا خوف دارن، بعضی مثلا طرف رو مرعوب شخصیت اون فقیه میشن، میگه بابا حالا مثلا ما چهار تا اصطلاح یاد گرفتیم، بابا مستند داریم حرف میزنیم، رو هوا نیست که. میگیم یعنی ایشون این کارو کردن و قابل جمع نیست، در یه جا اومدن اونطور گفتن، یه جا اینطور گفتن، این قضیه اینطور هست. خوب دقت کنید، مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه، بنویسید مصباح الفقیه جلد دو، چون همین بحث معرکه آراست، بحث خیلی مفصلی در فقه، همین معرفات و فلان اینها بحث میکنن، اختلاف دارن. مصباح الفقیه جلد دو صفحه 262 یه حرف جالبی میزنن، میگن تمام علل شرعی، بنویسید تمام علل شرعی معرفات نیستن، بلکه برخی از اونها از معرفات هستند، برخیشون اینطوره. پس ایشون چیه؟ قالب تفصیل شدن. دقت کنید، یه عده اومدن گفتن نه همه علل شرعی معرفات، هیچ جا اختزا نه علت تام، حالت علت تامه نداره، ولی آجا رضا همدانی میگن اینطور نیست که تمام علل شرعی، اینطور تمام علل شرعی معرفات نیستن، یعنی این کلیت رو میخوان نقض بکنن، بلکه برخی از اونها از معرفات هستند، برخی علل شرعی، ببینید برخی از اونها از معرفات هستند. بعد گفتن که حالا کسی سوال میکنه همین برخی علل شرعی که معرفات هستن مثل چی؟ مثال زدن، دقت کنید، یک بینه، دو ید، سه اقرار، مثال هم زدن، اینا علل شرعی هستن که معرفات هستن. یعنی چه؟ خودشون معنا کردن، این که شما میگید این علل شرعی مثل بینه و ید و اقرار معرفات هستن یعنی چه؟ بنویسید. ایشون میگن، من ترجمه کلامشون دارم میگم، اینها اسبابی هستن که کاشف از ملکیت هستن و ملکیت سبب جواز تصرف است. بعد خوب هم دقت بکنید، ببینید شما وقتی میگیم معرفات، وقتی میگیم ملکیت سبب جواز تصرفه، ملکیت یه امر اعتباریه، درست شد؟ برای همین اگه حقیقی بود شما مالک هر کسی چیزی میدیدید میتونستید بفهمید این مالکی چیه دیگه، اعتباری چون هست این حالت داره. همین که میگیم اعتباری هست دیگه از وادی علل حقیقی خارج میشه، از وادی علل تکوینی خارج میشه، از وادی علل عقلی خارج میشه. این هم یک کمک میکنه که آدم این مطلب رو بهتر متوجه بشه. بنویسید در مهذب الاحکام میخوام
تفسیر میشه دیگه،
بله
تفسیر میشه، برمیدید یه بخشش معرفات میدونه، یه بخش دیگه شو حتما باید علل تامه بدونه.
خب
علل تامه رو چی میدونه؟
خب دیگه من در همون حدی که به درد بحث ما میخورد که بحث معرفاته آوردم دیگه حالا تو اون وادی نمیدونم، اصلا یادم نیست ایشون تو اون وادی وارد شدن یا نه، الان یادم نیست، برای من بیشتر این اهمیت داشت که بحث معرفات اصلا متوجه بشی معرفات چی، درست شد؟ خب نه علل تامه مثال نمیخواد که عرض کردم که مثل النار للحراره،
نه توی احکام
میخوام
بگم،
تو احکام تو منظورتون تو علل شرعی، تو علل شرعی آره، من اینجا نمیدونم یه شلوغه، آیا آوردم اینو یا نیاوردم، حالا یکم بخونیم. خب مطالب دیگران رو عرض کنم، در مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری صاحب مهذب الاحکام جلد 13، چون ببینید من میتونستم راحت اینجا اینو معنا کنم رد بشم دیگه، ولی چی به درد میخوره؟
به
ذهن طرف باز بشه این چی هستن، جریان چیه، تا وقتی که تو متن رفتیم راحت بشه. مهذب الاحکام جلد 13 صفحه 372 ایشون هم همین نظره مثل مصباح الفقیه رو دارن. ایشون میگن برخی علل شرعی از معرفات هستن، برخی دیگر از علل حقیقی هستن. عبارتشون چیه؟ ایشون میگن لا فرقه بین العلل شرعیه و غیرها. بعد میگن فتکونو حقیقتن تارتن و معرفتن اخرى. همین علل شرعی یه جایی علل حقیقیه، یه جا معرفه است. اون تشدیدش معرفه رو بذارید که با معرفه اشتباه نگیرید، درست شد؟ معرفات میگیم، معرفه میگیم، معرفت نمیگیم، درست شد؟ باید این تشدید رو داشته باشه. بعد دقت بکنید. بله
اینجا حالا نظر
مسئول فرق میکنه. خب نه، مسئول فرق حدود برخی از علل شرعی معرفات هم برخی نیستن.
فرق گذاشته بین علل شرعی.
نه، نظرشون از این جهت یکیه که میگن آقا علل شرعی بعضیشون حقیقی هستن بعضیشون معرفه هستن، نظر هر دو همینه. عرض کردم اونجا ببینید اون اشتباه نشه. من که گفتم تمام علل شرعی معرفات نیستن، یعنی کلیه، من توضیح دادم دیگه، از کدام کلیتش ایشون در رد میکنن، بلکه برخی از اونها از معرفات هستن برخی از معرفات نیستن دیگه، درست شد؟ اینطوریه. همین حرفو مرحوم سید عبدالله نوعی سبزواری دارن میزنن که آقا اینطوریه که معرفات همیشه غیر همیشه اینها علل از جزء علل حقیقی و عقلی و تکمینی نباشن. نه، میتونه بعضی موارد باشه، میتونه بعضی موارد نباشه. خب دقت کنید. و نکته بعد ببینم چه کسی داره. بله تا ببینم حالا این اشکال صاحب اشکال بشه کلام شهیدسانی در مسالک از مرحوم محقق اردبیلی اون خونده بشه، بعد مال آیت الله سبحانی هم به جاش عرض میکنم، الان زوده. خوب دقت کنید، مال مسالک خونده شد. حالا و ربما نوقشه به انها و ان کانت معرفاتن الا انها یجری علیها حکم العلل التامه و علی ذلک مبنا حجیت منصوص العله و تخلف فی المثال المذبور به اعتبار حصول العلت الشرعیه فی ثبوت احدهما دون الاخر المفروض فیه اعتبار الحضور مع البینه و تعدد الاقرار کما انه علت تامه فی المال الموجود مع صدوره من غیر المهجور علیه فیه. اینجا میگن که محقق اردبیلی مناقشه کردند در کلام شهید ثانی، پس اینجا نوقشه بزنید مناقشه محقق اردبیلی در کلام شهید ثانی. همین که اینجا گفتن بل فی المسال فلان، مناقشه کردن و نخواستن این حرف ایشون رو بپذیرن، ولی متاسفانه الفاظی که اینجا هست و الفاظ مجموع بیان تفاوت زیادی داره، بعضی تکهاش که اصلا درش وجود نداره که عرض میکنم. فعلا این عبارت رو بخونم، بعدا صریح کلام محقق اردبیلی براتون میارم، چون نمیتونم بگم آقا این است و با تصرف، نه، یه با تصرف اون مضمون و محتواش با اونجا باشه، بخشی اصلا درون یه تفاوت ماهوی وجود داره. حالا عرض میکنم فعلا اینو معنا بکنم. و چه بسا مناقشه شده است، مناقشه شده در چی؟ در کلام شهید ثانی از طرفی که از طرف محقق اردبیلی، در کجا؟ مجمع الفائده جلد 12 صفحه 206 207 مناقشه شده به این که این علل اگرچه معرفات هستن، مثل مثلا همون سرقت و چیزهای دیگه، نه، این علل شرعی ما هم قبول داریم اینا معرفاتن، الا این که این انها به معنی این معنا مرجع بر نمیگه، این قصه است. شأن در جایی که مذکر باشه شأن میگیم، مؤنث باشه قصه. الا اینکه قصه چیه؟ الا انها یجری علیها، الا اینکه قصه این است که جاری میشود بر اون علل ها، یعنی علل حکم علل تامه. البته کنارش می‌نویسید اگر باقی شرایط باشد، اگر باقی شرایط باشد فلا تخلفه، ولی اگه یکی از اینا نباشه این تخلف پذیره، ولی اگه باقی شرایط هم باشه تخلف ناپذیره. یعنی حکم علت تامه پیدا میکنه. شما نگید حالا چون اینها عرض کنم که معرفات هستند الا بلا اینا ندیگه حالت اقتضا نداره، حالت علیت تامه نداره. نه با درسته در رابطه با اونا که مفروغون انه هیچ که حرفی نداره، درباره علل حقیقی و تکوینی و عقلی همه میگن اقتضا داره، علت تامه است، درست شد؟ ولی درباره این ذهنیت رو نداشته باشید. اتفاقا همون حرف مجارزه همدانی و مرحوم سید عبدالله سبزواری که میتونه در این حال که معرف باشه چی باشه؟ حالا البته اونا تعبیر چی به کار بردن؟ تعبیر حقیقیه به کار بردن. ایشون بحث علیت تامه، علیت تامه مال چیه؟ ایشون میگه آقا در این حال که اون نیست میتونه حالت علیت تامه داشته باشه اما با جمع شرایط، درست شد؟ اینطوری اجاری میشود بر اون علل حکم علت تامه، البته عرض کردم اگر باقی شرایط باشد تخلف نخواهد داشت. ما یا همو یعنی اقتضا بهش میدیم، یعنی همه معرفات هم میتونن چی باشن؟ اقتضا داشته باشن. صرف معرف بودن این از حالت اقتضا و علیت تامه بودن اینو خارجش نمیکنه. و علی ذالک و بر مطلب اخیر است، ذالک نمی مطلب اخیر، اینکه در این حالی که یه چیزی از معرفات حکم علت علل تامه رو داشته باشه. و متاسفانه این علی ذالک مبنا حجیت منصوص العله بنویسید در مجموع الفائده وجود نداره، کل این عبارت در اون وجود نداره. حالا سریع کلامشم براتون میخونم این عبارت رو چجوری، البته اینو بهتون بگم، ایشون نگفتن من از کجا دارم میگم، اما به مجموع الفائده نسبت دادن، خب منم میگم باشه میارم، منتها عبارت ایشون هم میخونم. میگن مبنای حجیت منصوص العله بر همین مطلب است. خب دقت کنید، بنویسید در صفحه 18 کتاب، در صفحه 18 کتاب توضیح دادم، الان براتون میارم، اون عزیزانی که بودند مستحضر هستند، شاید که البته خود زمانش خیلی گذشته. خب ما اقسام قیاسی داشتیم، صفحه 118 احتمالاً یادداشت کرده باشید، یادداشت کردید؟ بله. خب اونجا عرض کردم که ما قیاس که داریم، خب اولا تعریف قیاس چی بود؟ القیاس هو الحکم على معلوم به مثل الحکم ثابت المعلوم حکم ثابت لمعلوم آخر لاشتراکهما فی علت الحکم. بعدم عرض کردم به یک تعبیر بر دو قسمه، به یک تعبیر بر چهار قسم بود، دو تاش که از بحث خارج بود به دو تای دیگه اکتفا کردیم. یعنی اونجا گفتیم استحسان و بعد عرض کنم که تنقیح منات کار نداریم، اون چیزی که مشکل داریم بحث درش درباره قیاس مستنبت العله است و منصوص العله، که عرض شد که اون قیاس مستنبت العله اونجا اون درست نیست، به اجماع و ضرورت شیعه مذهب شیعه آوردن که اون باطله، اون قیاس باطلی که میگن قیاس مستنبت العله است. ولی در رابطه با قیاس منصوص العله که الان معناش عرض میکنم، اینی که تنها کسی که دیدم مخالفت داره دارن ظاهر سید مرتضی منع از قیاس مذکوره، که عرض کردم اونجا از ذریعه الى اصول شریعه جلد یک صفحه 283 تا 288 ایشون این رو میگن مثل قیاس اول که مستنبت العله هست مردود میدونن، و الا دیگران مشهور علما اصولی ها و فقهای شیعه میگن منصوص العله اشکالی نداره. حالا این قسم دومی که بهش هم قیاس منصوص العله میگن هم علت المنصوصه مثلا میگن، و ما کانت العلت المشترکه بین المقیس والمقیس علیه معلومه مصرحا بها فی المقیس علیه كما اذا ورد لا تشرب الخمر الا انه مسكر او لا تبع الهنت بالهنت متفاضلا لانها مكيل ففي العمل بها خلاف بین علماء شیعه و ظاهر سید المرتضی المنع و عن القیاس المذکور که القیاس الاول که به تفصیل اونجا بحث شد. خب دیگه الان نیاز نیست بیشتر توضیح بدم. عزیزانی که ندارن از کسایی که دارن اون رو تحویل بگیرن بنویسن. بعد میگن که خب حالا تا اینجا گفتیم که منافاتی ندارد بین این که یه چیزی عللی از معرفات باشه اما در این حال حکم علت تامه رو داشته باشه، البته با در صورتی که باقی شرایط هم باشه، اینجا تخلف ناپذیر میشه. حالا و تخلف در مثال مزبور کم و سرقت باشه. مثال مزبور یعنی سرقت به چیه؟ به اعتبار حصول علت شرعی است در ثبوت یکی از این دو حق غیر از دیگری که مفروض است فرض شده، در اون حق دیگر اعتبار حضور با بینه. بنویسید زیرش برای گرفتن مال، زیر مال بینه بنویسید اعتبار حضور مال بینه برای گرفتن مال و تعدد اقرار برای قطعیت. یک بار اقرار برای قطعیت کافی نیست، باید دوباره اقرار کنه. این اشاره به اون مطلبه. این از این قضیه. همونطور که این اقرار به سرقت انهو بزنید اقرار به سرقت، این اقرار به سرقت علت تامز در مال موجود با صدور اقرار از کسی که محجور علیه نباشد در اون مال موجود. اگه نسبت اون مال موجود بخواد محجور باشه که دیگه بازم مسئله مال رو اینجا نمیتونیم دربارش انجام بدیم. این اکتفا بکنیم به این. حالا عبارت خود مرحوم محقق اردبیلی رو دقت کنید. ایشون وقتی کلام شهید ثانی را آوردن اشاره کردن به نظر شهید ثانی بزنید، بعد ایشون اینطور آوردن طولانی، بعد مراجعه کنید بنویسید، من میخونم و معنا میکنم. ایشون گفتن فیه تأملون، این چیزی که شهید ثانی گفتن فیه تأملون و ینبقی ان یقال. پس چی بگیم؟ سزاوار است که گفته شود لیس ثبوت السرقت علتا تامتا لهما، این ثبوت سرقت علت تامه برای اون دو نیست. اون دو چیه؟ یکی غرم بود یکی قطع دیگه، علت تامه برای اون دوتا نیست. خب بلکه چیه؟ بل ثبوتها مع حضور المدعا علیه علت تامه لهما، بلکه ثبوتها هاش میخوره به سرقت، بلکه ثبوت سرقت با حضور مدعا علیه علت تامه برای غرم و قطع است، البته مع باقی شرایط، در صورتی که باقی شرایط وجود داشته باشه. فلا تخلف، اگه باقی شرایط باشه تخلفی لازم نمیاد، تخلف معلول از علت لازم نمیاد. و کذا فی الامثله، مثال هم که زدید همین حرف رو درباره مثال هم میزنیم، در این مثال هم میزنیم. فان ثبوتها بالبینته اول اقرار مرتین، چون قرار بود اقرار دوتایی به درد بخوره، یکی نمیتونه کامل باشه، اول اقرار مرتین علتون لهما مرتن واحده. ببینید چون ثبوت اون سرقت با بینه یا اقرار دوباری علت است برای این غرم و اون عرض کنم که قطع مرتن واحده، در یک مرحله، یعنی تو یه بار هر دوتا رو میتونه اثرگذار باشه. این مطلب. بعد چی گفتن؟ و کذا ثبوتها، یعنی ثبوتون سرقت، من غیر المهجور علیه علتون لهما، علت برای غرم و قطعه. البته چی میگن؟ لا مطلقا، علت هست لا مطلقا، به عنوان ارز کنم که بله علت هست لا مطلقا لهما به حقین میخوره که همون غرم و قطع باشه. و تخلف عن العلت تامه لمانع غیر معقول، تخلف از علت تامه برای مانعی این غیر معقوله، و عن غیر تامه معقول، اگه غیر تامه بود معقوله، ولی اگه تامه بود اونجا دیگه معقول نخواهد بود. شما بگید لمانع، البته اینجا دقت بکنیم ما. ببینید شما میگی یعنی چه علت تامه لمانعین؟ آخه اگر علت تامه باشه، ما اینو میخوام عرض کنیم، علت تامه برای مانعی تخلف از علت تامه لمانع غیر معقوله. ما برای خلاف نظر محقق اردبیلی مثال شفافی براتون میزنم، و اون چیه؟ آقا علت احراق آتش این چوب، میگه این آتش نمیتونه باشه، علت حرارت نمیتونه مگه این باشه. خب اگر این چوب خیس باشه، این هیزم خیس باشه، جلوی علیت اون رو میتونه بیاد بگیره. بعد طرف چون که آقا اون پس مشکل در علیت نیست. ببینید اگر من لیاقت دریافت رحمت الهی ندارم، مشکل از کمبود رحمت الهی نیست. اون رحمت مطلقه، کامله، اتمه، اکمله. من لیاقت ندارم. ببینید اگر خورشید آفتابش به من نمیخوره، من تو خونه هستم، مشکل از خورشید نیست، مانع اینجا به وجود اومده. و الا اون اختزاشو داره، اون اختزاش سر جاشه، علیتش سر جاشه. بعد چطور شما میفرمایید که تخلف از علت تامه لمانه؟ مگه به این معنا بگن؟ بگه آقا من منظورم از علت تامه اونی است که چیه؟ تمام شرایط سر جاش باشه. حالا که تمام شرایط سر جاش باشه، و اگه دقت بکنید یه مقدار اختلافات لفظی میشه، متوجه چه میکنه؟ و الا اونای مانع رو میفهمن، یعنی که اختزا اونو میفهمن، یعنی که علیت اونو میفهمن. بله آقا اختزا علیت داره، خب به شرطی که مانع نباشه من مشمول رحمت الهی میشم، به شرطی که مانع وجود نداشته باشه. اونجا رحمت الهی مشکلی نداره، مشکل اینه که من لیاقت شایستگی ندارم. ببینید الان جامعه، هر جامعه‌ای که درش، ببینید متاسفانه این نکته‌ای هست که خیلی اساسیه، خیلی اساسیه در کل دنیا. ببینید از یک طرف ما و مردم ما میخوان هر طور ادعی، هر طور دلشون میخواد عمل بکنه، هر طور بپوشه، هر طور حرف بزنه، هر طور بخوره، بزنه بگیره، اما همه چی سر جاش باشه. نه اینطور نیست. آقا درسته خداوند هم رحمانه هم رحیمه، رحمت عام و فلان داره، ولی بعضی وقتا چوبخط پر چیز میشه، پر میشه و پیمانه پر میشه. اینطور نیست که ما رو ول کرده باشه هر غلطی دلمون بخواد بکنیم بعدا خدای چرا این نکبته. بابا ما من نکبتن چی؟ ما من نکبتن الا بزنب. هر نکبتی هست مال این گناهه. اگر ما گناه بکنیم در این حال هر کی دلمون بخواد باشه، این نمیشه، این درست نمیشه. ما اگه بخوام آقا شما نما کنید، اگه گناهانو کنار رزن، بهترین رئیس جمهور داشته باشه، بهترین نماینده مجلس داشته باشه، بهترین وزرا رو داشته باشه، بهترین اینو مدیران رو داشته باشه، اما گناه بکنیم بازم کارا درست نمیشه. جامعه جدانه از این نکبت خلاص نشده. بابا هنوز کرونا تو داره، دلمون خوش بود مثلا این داره تموم میشه، جمع میشه، فلان میشه، دوباره دادن یه ویروس از میمون هم چیچه هست، یه چیزهای دیگه سرکلش داره پیدا میشه. چیه؟ خب ما آدم نشدیم، متنبه نشدیم. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، اصلا و ابدا. چقدر ما پوست کلفتیم که الکی هندانه چرا زیر بغل خودمون بذاریم؟ واقعا طرف میگه فلانی حیف نونه، هممون حیف نونیم الا شذ و نذر، حیف نون هممون حیف نونیم. من بارها به افراد عرض کردم ولی کی برای خودمون خروش کنیم به چی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ما واقعا اینو خلاف این آیه عمل میکنیم، مغرور میکنیم، خدا کریمه، خدا بزرگه، خدا فلانه اینا. بابا یکی من یه جایی نوشته بودم که عرض کنم که خدا بندگان با غیرت خود رو دوست دارد. بعضی اعتراض میکنه خدا همه بندگانش رو دوست داره. این خلاف آیه قرآن اینه میگه؟ آیه قرآن میگه خدا همه رو دوست داره؟ نه آقا خدا همه رو دوست داره. نه خدا همه رو دوست نداره. خدا ظالم رو دوست داره؟ خدا کافر رو دوست داره؟ ان الله لا یحب و قرآن پس برای چیه؟ این همه لا یحب داریم، یحب هم داریم، یحب التوابین، یحب فلان، یحب فلان، لا یحب هم داریم. خدا رحمت داره، غضب هم داره. بله رحمتش سبقت داره بر غضبش. اگه غضب رحمت الهی سبقت بر غضبش نداشت که ما الان نبودیم که، زمین ما رو تحمل نمی‌کرد. اگه خداوند متعال و اون زمینم چی میگه؟ نه خب اون مأمور الهیه دیگه، اونها مأمور الهیان، اینا شعور ادراکی دارن. سنگ میفهم؟ نه آقا چی میگی داری حرف میزنی؟ این سنگ چی میفهمه؟ این خاک چی میفهمه؟ این آب چی میفهمه؟ نه میفهمه، این مأمور الهیه، این مأمور الهیه. اگه مأمور الهی نبود، ببینید اون آتش، اگر آتش مأمور الهی نبود قطعا حضرت ابراهیم میسوزند. مگه چیزی از دست خدا خارجه؟ همه تحت دستور الهی هستن، همه که چیزی به همطور تکون نمیخوره، چیزی نیست که. نمیخوام بگیم جبرا، لا جبرا ولا تبعیض. داجی خدا یه هم اختیاراتی میده، فلانی میده، اما هر جا میخواد جلوشو میگیره. جوری نیست که همطوری ول مفوضه بشیم، ول کرده باشیم اینها. پس به مردم این حالی کنه. ببینید این بی‌حجاب فقط به دین مردم ضربه نمیزنه، به دنیای مردم هم ضربه میزنه. چرا؟ چون گناه در جامعه زیاد میشه، نوجوانا و جوانامون فاسد میشن. درست شد؟ گناه که در جامعه زیاد شد، نکبت هم زیاد میشه. چارش اینه، چاره دیگه نداره. ما توبه باید بکنیم، رو به سوی خدا بیاریم، عمل بکنیم، مسلمان باشیم. خب المسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه. با چقدر از دست زبان ما دیگران. خب اگه همین روایت عمل میکردیم، اصلا جامعه گلستان میشد. آقا همین مثل ببینی بعضیا نمیگیرن. ببینی طرف اومده بود گفت آقا یه سوره عصر زمان پیغمبر بود دیگه، اومد یه سوره عصر یاد بگیر. آقا بیا این قرآن یاد بده، سوره عصر براتون. گفت دیگه نمیخوام، همین تمامه. بعضیا زود میگیرن، نیاز نیست کل قرآن رو بهش بگی، یه جمله با یه جمله تعمیره. الاسلام و تسلیم. تسلیمی چی؟ دستورای الهی. خدا اینو خواست. چشم آقا، دیگران حجاب منو مسخره میکنن، مسخره بکنن. دیگران این پوشش منو مسخره میکنن، این پوششی که خدا و پیغمبر میپسن، مسخره بکنن. من رضایت خدا برام مهمه، دیگران کیلوچن. میگه روز قیامت اونا میان از من حمایت میکنن، در قبر قیامت اونا هوای منو دارن. من با کسی باشم که هوای منو میتونه داشته باشه؟ من کان لله کان الله له. خداوند با این عظمت میفرماید اونجا چی داره در حدیث قدسی؟ انا مطیع و من اطاعنی. خیلی حرفا، خیلی حرفه. خالق همه این کرات و از جهان و عوالم و آسمان ها و زمین، با این عظمت برم انا مطیع. خیلی حرفه. مخوای حرفتو گوش بکنن، مخوای دعاتو مستجاب بکنن، حرف منو گوش بکن. حرف گوش کردی؟ خب ما میخوایم حرف گوش نکنیم، بعدم آقا چرا دعامون مستجاب نمیشه؟ خدا ادعونی استجب لکن. بی قید و بند نیست که، بی حساب کتاب نیست که. ما هر کاری دلمون بخواد بکنیم. برای همین اگر مردم اینو درک بکنن که این بی حجابی ها فقط مسئله آقا دو تا نخ بیرون اومده و یه لباس رنگی و فلان اینا نیست، این گناهه. و هر گناهی ببینید، ما خیلی از گناهان داریم که آقا اینا جلب غضب الهی میکند. اگه قرار بود همه چیز سر جاش بشه، نعوذ بالله، اونو باید دروغ باشه دیگه. ما کاری بکنیم که بله به پدر و مادر محبت بکنیم، جلب رحمت الهی بکنیم. آ پدر تو گوش پدر و مادرم میزنن، بازم جلب رحمت الهی میزنن. بعضی بعضی تو گوش پدر و مادرشون میزنن. وقت شما میخواد اینجا خدا یه چیز بکنه، رحمتشو نازل بکنه، خوشحالی نشه، فلان نشه. چیزایی هست که اصلا باور شما، یک ظلمایی در همین جامعه به اصطلاح اسلامی ما ظلمای تحقق بده کنه. من بهتون بگم باورم که شاید چند شبان روز خوابتون نبره. اینقدر بیرحمی بچیشو، طرف بچه مثلا 7-8 سالشو با این بیرحمی بکشه، بچه‌شو پاره تنشو. چقدر پلیدی، چقدر فلان، اصلا تحمل نمیکنه. چون من در جریانم، اصلا به مورد اصلا روزنامه و اینترنت و شایعه اینا نیستا، نه از نزدیک در جریانم. خب شما جامعه که باور کنید، من گفتم آقا تو این مثلا توی استان چنین ظلم اتفاق بیفته، به کل اون استان میخواد عذاب نازل بشه، بازم جا داره خدا لطف میکنه عذاب نمیفرسته. ظلم به این سنگینی آدم میخواد منفجر بشه. بابا این کیه؟ این انسانه؟ این حیوانه؟ این کیه؟ دیگه بله، هم ازل همینی دیگه. وقتی انسان گناه میکنه، غرق گناه میشه، متوجه چه میکنه؟ به جای میرسه که به مراتب از حیوانات پستر میشه، به مراتب. اینی که خب دیگه بحث یکم حاشیه رفت، ولی خب دیگه این مشکلات هست. از اون طرف میگه آقا بعدم بعد بهشون بر میخوره، میگه آقا کرونا گناه. بابا بر کنید، هرچی میشه گناه گناه. آقا تکون میخوریم چون گناه در جامعه هست، گرانیه. بابا همین گرانی مال گناهه، گرانی مال گناهه. اگه جامعه توش گناه نباشه، دیگه طرف احتکار نمیکنه، طرف دیگه قشه در معامله نمیکنه، فلان نمیکنه. و جامعه از دین به دوره، از قرآن به دوره، از اهل بیت به دوره. بعدم دلمون رو خوش بکنیم. بعضی متأسفانه هم لباسی های ما اینا مروج واهیگری میشن. طرف میگه آقا شما هر گناهی مرتکب بشوید، یک قطره اشک برای محسن اصلا این یه ذره خیس بشه چشم شما، آتش جهنم خاموش میکنه اونا. خب طرف میگه خب من دیگه چرا نماز بخونم، چرا روزه بگیرم؟ و هر فسق و فجور انجام میده. خب تو مروج دینی، با بابا خوف و رجا با هم، نه مردم اونقدر بترسونیم وحشت بکنه طرف، نه اونقدر امیدوار بیجا بکنیم به طرف هر غلطی دلش خود کنه. درجی اگه که مراوی دین باشه میشه، یعنی اگه مواظب نباشیم بلنگوی شیطان میشیم، رسالات الله نمیشه، میشه رسالات شیطان میشیم. خب اینجا این عبارت ایشون بود و این نکته اینطور که میگم بخشش میشه گفت لفظی و اینها هست که این دربارش بحث میکنن. بعد عرض کنم که
من مناقشه‌ای که حرف درمیانی وارد کردن نهایتش چی شد؟ چی میخواد بگید؟
ایشون نهایتش اینه میخوان بگن که آقای شهید ثانی شما اینجا میخواید بیاید بگید که اینها علل حقیقی نیستن، اینا معرفاتن، یعنی نتیجه حرف شما میشه که اینا اقتضا نداره دیگه، اقتضا نداره که شامل هر دو حق بشه، هر دو تا حق اعمال بکنیم، هر چی که بهش گفتیم معرفات نمیتونه در حکم علت تامه باشه. ایشون گفتن منافات نداره، میتونه یک چیزی در این حال که از معرفات مثلا سرقت همزمان اقتضای هر دو رو داشته باشه، البته در صورتی که باقی شرایط هم وجود داشته باشه میتونه هر دو رو در بر بگیره، اشکالی نداره. از این جهت گفتن و بل جمله لا فرق بین علل الشرعیه، این ادامه کلام خود چیزا، کلامی که بهشون نسبت دادن هنوز تموم نشده، میگم پایان کلام مناقشه کننده، این مناقشه کننده کجاست و کلام محقق نجف کجاست هم عرض میکنه. و بل جمله لا فرق بین علل الشرعیه و العقلیه بالنسبه الى ذلك و الاختلاف هنا لاختلاف العلل. بعد از علل گیومه رو ببندید، گیومه اول کجا بود؟ بعد از و ربما نوقش به انها، او انها اول گیومه است، این پایانشه. کل مناقشه اینه که آقا به طور کلی شما این حرف زدی چی میخوای بگی؟ خوب دقت کنید چی میخوای بگی؟ به طور کلی فرقی بین علل شرعی نیست، بالاش می‌نویسید همون معرفاتون للاحکام، این علل شرعی که معرفات احکامه و علل حقیقی و العقلیه این هم علل حقیقی، فرقی نمیکنه. فرقی بین علل شرعی و علل حقیقی نسبت به این عرض کنم که تخلفی که شما گفتید یا نسبت به این قضا بر غایبی که در ما نحن فی گفتید، اینجا فرقی بین اینها وجود ندارد و اختلاف در اینجا یعنی در قضا بر غایب در حکم مشتمل بر دو حق که ما نحن فیه صورت سوم، اختلاف در اینجا برای اختلاف علل است. جلال خالق خوب دقت کنید، خوب دقت. از اون طرف شما گفتید لا فرق بین العلل الشرعیه و العقلیه، از این طرف میگه اختلاف العلل. خوب دقت کنید منظور چیه بنویسید. منظورش اینه، منظور اینه که دلیل حق الناس احتیاط بود و دلیل حق الله تخفیف بود، درست شد؟ پس اینجا عبارت مشکلی نداره، اونجا علل شرعی عقلی، اینجا منظور اینه علل این دوتا با همدیگه چه هستن؟ علتهایی که در بارشون گفته بودیم، یکی گفته بودیم جریان میتونید قضاوت، یکی میگفتیم نمیتونید، دلیلاشون با همدیگه فرق داره. این مناقشه کننده این رو داره میگه. خب بر اساس این بیایم ورود پیدا بکنیم، بله. خب اینجا چیکار کنیم؟ خروجی حرفشون چی شد؟ خروجی این شد که بله اتفاقا خب چی مسئله پیدا کرد؟ ایشون اینجا میگه که آقا خب ما همچنان چون قائلیم به این که در حق الله باید تخفیف باشه، خب این تخفیف اینجا اعمال میکنیم و این جایی هم که حکم مشتمل بر دوتاست چیکار میکنیم؟ میشه همون بلغرمی که دون القط، همون بلغرم دون القط شد، همون اختلافات لفظی و حرفای اینطوری شد. خب دقت کنید، و هو یعنی چه؟ یعنی این کلام مناقش کننده، از این به بعد کلام خود محقق نجفیه و این کلام مناقش کننده جیدون انکان مرجعه الى ما ذکرناه من در الحده به شبهت المتحققت فی المقام، و این کلام مناقشه کننده که حالا میگن مرحوم محقق اردبیلی این پسندیده نیکوس خوبه، اگر برگشت کلام این مناقشه کننده که میگن محقق اردبیلی به اون چیزی باشد که ما اون را ذکر کردیم، من بیانه است، بیان از اون مایه، از درع یعنی دفع، از دفع حد با شبهه‌ای که تحقق پیدا کرده است در مقام که قضا بر غایب باشه. خب در قضا بر غایب این شبه چیه؟ اینجا این قضیه که گفتیم دفع بشه حد با شبه، اینجا محققه. اگر این برگشتش به این حرف ما باشه حرف خوبیه، در نتیجه میشه چی؟ بلغرم دون القط، اینطور شد. و من هنا یتجه، از اینجاست یتجه الاقتصار علی عدم القضاء به خاصتا، از اینجاست که وجیه هست اکتفا کردن بر عدم قضا به حد، یعنی همون قطع دست. اینجا چکار کنیم؟ نسبت به قطع دست قضاوت نشود، میشه چی؟ فقط نسبت به مال میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.